بردی. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده؟
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
تصویری از او دیدم که در یک حیاط قدیمی احتمالاً سحرگاه کنار یک حوض نشسته و وضو می‌گیرد. نحیف بودن قامت او لطافت فضای حیاط را صد چندان کرده است. تصویر بوی آب می‌دهد، بوی حوض. در تصویر دیگری او را دیدم که به رکوع رفته است و در تصویر بعدی هم او را در رکوع می‌بینم، اما انگار اینجا ایستاده است. آن همه لطافت و این همه حماسه، حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست. در تصویر دیگری می بینم که او اجازه اقتدا داده است، اجازه نماز جماعت، او امام جماعت شده است.
خصوصیاتشون جدن این بود که اون چرا که تشخیص میدادن که تکلیفشون هست از اون کوتاهی نمیکردن.
ایشون زیبا بودن، با ریش کم و عمامه کوچیک و قد بلند و
تو عکسا حیات ظاهریش اینجوری بود،
عارف به تمام معنا،
کوه در مقابل نفس،
سالک به تمام معنا.
آمیزان اون چیزی که میگفتن خودشون عامل بودن
و عامل به تمام معنا بود.
این بسیار تعبیر خوب است، واقعا عبد صالح،
عبدی که شرایط زمانش رو هم درک میکرد، با من جوون هم سعی میکرد انس داشته باشه.
همون تربیت علوی اینجور آدمی ساخته. این مربوط به تربیت پذیری صحیح از فرهنگ اسلامیه.
راه رفتنش، حرکاتش، سکناتش، صحبتهاش، همه اینا برگرفته از یک رزمنده‌ای بود که در رکاب پیامبر در جنگ بدر و حنین داره می جنگه.
هاش بسیدن ما با آقا سرشته بسیار درازی داره. خب ما طلبه هستیم، شاگردی ایشون بودیم، در محضر ایشون بودیم. منتهای مراتب برای رفتن جبهه که در خدمتون 4 مرتبه جبهه رفتیم، این آقای سیاد، شهید سیاد با آقای رضایی تلفن زدن به برادرمون آقای نوراللهیان که الان کل نیروها دست ارتشه، ارتش به ما یک گلوله هم نمیده به دستور حساب بنی صدر لعین. بعد یک کاری بکنی که آقا بیاد که ما مسائلمونو با آقا بیم. خب ما هم رفتیم خدمت با تماهنگی با آقای نوراللهیان سرور بزرگوارمون، رفتیم خدمت آقا و ایشون را آماده کردیم که فردا صبح انشاءالله بریم.
یک بقچه که فقط کفنش داخل آن بود زده بود زیر بغلش و آمده بود بین رزمنده های خط مقدم. از قبل وصیتش را کرده بود: هر جا مردم همانجا دفن کنید.
حضور اینها، اون دلگرمی، صفا و یک آرامشی به رزمندگان خود به خود منتقل میکرد،
باعث قوت قلب جوان ها میشد که مثلا یک شخصیت علمی معنوی در او سن سال آمده رفته تو خط مقدم حضور پیدا کرده.
من معتقدم که همونجور که حبیب در اونجا شمشیر زد در رکاب امام حسین،
اومدن در اونجا و خواستن که خبر اونجا رو، خبر اهل بچه و جبهه رو به امام برسونن.
آقا گفتن شما سنتی رسودا نمی کنه، شما جنگاون نیستی. من کنه برمبقد خودم، فقط خودم میخوام شرکت کنم و کمک کنم و همیشه کفنش همراه داشت.
آقا فرمودن من نباید ناجوان مرد باشم. عمار یاسر در رکاب آقا امیرالمومنین که شرکت کرد 93 سالش بود، من 73 سالمه، 20 سال فرق سنی داریم.
به سختی قدم بر می داشت. خیلی ها او را نمی شناختند. کمرش آنقدر خمیده بود که یکی دلش سوخت، رفت دستش را گرفت، کمکش کرد و شروع کرد به اعتراض که حاجی از شما سنی گذشته، گمانم 80 را رد کرده اید، با این حال و روز آمدید جبهه چه کار؟ میرزا جواب داد نقل شده روزی که حضرت ابراهیم را در آتش انداختند، عده‌ای مشاهده کردند یک قورباغه کوچک دهانش را پر از آب کرده و به سمت آتش می رود. آن قطره آب چه سودی به حال آتش دارد؟ قورباغه گفت می دانم این قطره انبوه آتش را خاموش نمی کند، اما می خواهم ابراهیمی باشم. حال من هم به ناتوانی خودم واقفم، می دانم آمدنم باعث زحمت است، اما می خواهم در صف ابراهیمیان زمان خود باشم.
یکی از افرادی که توی بساب جمع ما بود روحانی بود، به عنوان رزمنده آمده بود، طلبه بود که بعدها در عملیات بیت المقدس هم به شهادت رسید، شهید علیزاده اگر اشتباه نکرده باشم. ایشون معمولا این برنامه نماز جماعت رو اجرا میکرد. بعد یه روز گفتن که آقای تهرانی داره میاد، آقای جواد آقا تهرانی داره میاد. خب ما راجع به شخصیت آقای جواد آقا شنیده بودیم و تو مشهد هم ایشون دیده بودیم قبلا، منتها خب
آمده تیپ امام جواد نماز جماعت درست شد، اما تو صف واسطادن آج آقا بفرمید.
ایشون اونچنان تواضع داشت و فروتنی داشت که خیلی ها رو امام جماعت کرده بود، اما خودشون به امامت جماعت قیام نمیکرد،
یعنی نمیخواستن امام جماعت بشن.
شهید بروسی رو گفت آقای بروسی برو. بعد گفت آج آقا منو میدونی؟ گفت بله میدونم شما فرمانده. گفت من دستور میدم که شما برین جلو نماز جماعت. بعد داشتم رو چشمش گذاشت گفت چشم.
یکی از رزمنده ها گفت میرزا لطف بفرمایید امام جماعت شوید تا ما به فیض برسیم. میرزا مکسی کرد و سپس جلوی صف رزمنده ها ایستاد. نماز که تمام شد یکی از خراسانی ها رفت جلو و گفت آقا شما که همیشه از پیش نماز شدن گریزان بودید، چه شد که این بار پذیرفتید؟ میرزا جواب داد شرم کردم در برابر درخواست افرادی مثل شما که جانشان را به خاطر اسلام و مسلمین کف دستشان گرفتند نه بگویم.
در مشهد توی این مسجدی که سوار هستن، مردم عادی هستن، این نماز جماعت با اون نماز جماعت اصلا ماهیتا دو چیزه.
میرزا جواد آقای تهرانی رو بخور به یک نگاه از دید ماها ببینی، در جبهه جنگ یک رزمنده مخلص بسیجی ساده، اطاعت پذیری محض از فرماندهان.
امیرزاده جواد آقا کمرشون اصلا عمدتاً دولا بود، یعنی کمر خمیده بودن بنده خدا. ولی بعد با همین وقتی ما به بچه‌ها میگفتیم که مثلا کمر خمیده را برید یا از تو شیار برید، مثلا زیگزاگ را برید یا هر جور را برید، ایشون هم همون کار را انجام میداد.
با اون شرط سنیشون اونجا میگفتن هر کی فرمان نجا هست به من هر دستور بده من مطیع فرمانده هم.
آجاها تشریف آوردن اونجا، شهید اسدزاده هروی فرمانده گردان بود، آمد ایشان دو زانو نشست جلو به آقای اسدزاده هروی که حالا یک جوان مثلا 23-24 ساله، اون زمان 22-23 ساله بیشتر سن نداشت، دو زانو نشستن گفتن که در این منطقه فرمانده شمایید، امر بفرمایید تا من همان کار را بکنم.
با این دست میگو آیه نظامی سلسله مراتب رعایت کنید، فرمانده تون هر کی بود اطاعت امر کنه، اطاعت پذیری.
خود اصلا هروی که دیگه دست پاش گم کرده بود که هیچ، داره میگه آقا جون با ما میگه. بچهای دیگه هم که حالا دوربر آجاقا بودن به همین شکل، بعد ایشون گفت نه، اصرار کردن گفتن فقط باید شما دستور بدی، اگر غیر از دستور شما باشه من توی منطقه حرکت بکنم شهادت نصیبم نخواهد شد و اگر شهید اگرم کشته بشم شهید نیستم.
آرزوش این بود که در صحنه نبرد که حاضر میشه فرمان و فرمانده جنگ را اطاعت کنه و این افراد نمونه بودن، خاص بودن.
ما که رفتیم الله اکبر، بعد عصری بود چون دشمن روی الله اکبر بود و مشرف بر ما بود و
من یادم یک روزی توی یک آتشباری بودم، ساعتای 9 بود، در منطقه عمومی سومار
ارتفاعات مشرف بر شهر مندلی.
با استیشن رفتیم به حساب برای انداختن خمپاره،
تشریف آوردن منطقه. بعد آقای چراغچی که آجاق نگر داری، من دیدم، من کنار تو قبضه واسیده بودم، مشاهده کردم.
خواهش کردم که یه خمپاره رو جنابالی بیاید کمک بکنید به دست مبارک شما پرتاب بشه.
بعد آقا ولی گفت که آماده کن آماده کن قبضه رو، حاج آقا یه شلیکی داشته باشه. سلام
بچه ها. سلام بچه ها. سلام
بچه ها. حاج آقا آمدن دو گفتن که حالا چیزی بزنم، خیلی از بچه ها دوست داشتن که حاج آقا سمبولیک بزنه.
آقا ولی چراغچی از من خواسته که توضیح بدیم برای حاج آقا.
حاج آقا وایستادن گفتن که شیوه خمپاره زدن چجوریه؟
گفتم حاج آقا یه قبضه خمپاره 120 هست، بردش 17 کیلومتر فلان با خرج بردی بذاریم انقدر میشه، با چی یک توضیحاتی داریم. خب ما این رو بردیم بالا، با حاج آقا هم گفتیم حاج آقا تا گلوله رو انداختین دستانو ول کنین و سری گوشتانو بگیرین که اذیت نکنه بیم پایین.
بیسیم رو زیاد کردن، دو دیدبان دستور داد که به اصطلاح آماده بشید. اینا آقا برمداشتن اونجا و مارمیت و ادرمیت رو ما اولین بار برای اونجا شنیدم.
این گلوله رو گرفتم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم و ما رمیت ادرمیت و لکن الله رم.
آمدن گلوله رو گرفتن و داخل خمپاره گذاشتن و شلیک شد.
گلوله شلیک میشه میره تو دل دشمن. خب ایشون همه دور هم بودن، ایشون صلوات فرستادن و ذکر گفتن، حال یواش بودن، من نمیدونم ذکراشون چی بود، من بسم الله رو صلواتش شنیدم.
بعد ما تو همین حال و هوا بودیم که یک بودیم دیدبان سرسداش بلند شد.
دیدبان داد زد پشت بیسیم که عجب تیر بود،
دمت گرم فلانی، چه جالب زدی.
الله اکبر الله اکبر، سرسدا بلند شد دیگه، یه اصلا جب منقلب شد.
حاجی خورد، حاجی خورد.
محمدی اک دلوات
محمد
تانگ منفجر شده و تعدادی کشته شده بودن که آمبولانس آمده اونا رو داره میبرد.
در تمام این منطقه سابقه نداشته، همه گلوله که شما شلیک کردین در تانک و عراقی و بوده، راست گلوله رفته تو تانک، تانگ منهدم شده.
عالم در اون سن بالاخره حدود 80 سال که راضی نمیشه یه مورچه خونش رو گم بکنه، کمک میکنه که این راحت بتونه خونش رو پیدا بکنه. این همه رأفت و رحمت داره، با اعتقاد و با اصرار بر انجام وظیفه و تکلیف الهی حاضر میشه عده کشته بشن که اونا در واقع در جبهه باطل هستن و آمدن سد سبیل حق کردن.
بعد که برگشتیم به اهواز، اون زمانی که از بزرگواران رئیس رادیو ایران بودن آقای فرید، من زنگ زدم باشون صحبت کردم و خواهش کردم که حضرت آیت الله آمیزا خدمتشون هستیم و داستان اینجوری یه رپورتاجی نمیدونم از اون خبری رو شب رادیو ایران پخش کرد. اتفاقا زمانی که پخش کرد حاجا شنیدن این رو و بسیار عصبانی شدند و ناراحت فرمودن که بگید بیاد فلانی. من نشسته بودم، گفتن اومدند و آقا با یه حالت از من که تغییری فرمودن که مگر من به تو نگفتم با من میای جای تبلیغات نکن؟ این بنده خدا هم یه مقداری نسبت به قضیه جا زد و گفت من نگفتم، آی فلانی گفتن، اسم بنده رو بردند و آقا فرمودن که خیلی خوب بفرمید. چند دقیقه آقا تو حالت خودشون بودن، بعد به من فرمودن که من از شما راضی نیستم. گفتم آقا ما تخطی نکردیم چرا؟ فرمودن که من قرارم نبود که جای تبلیغات بشه که من اومدم. من کیم؟ من چیکارم که اسمم در رادیو پخش بشه؟ من اومدم به رزمندگان تشبه بجویم که فردای قیامت با این رزمندگان محشور شد. شما نباید این کار میکردید، با اینا همه درس است برای ما ها. یه روزی در خدمتشون رفتیم دو کوهه که سخنرانی برای رزمندگان در واقع مهیا کرده بودیم که شدش بود اونجا صحبت و در فرماشاتشون عین این کلام رو میفرمودن که من اومدم تا ظرفهای شما رو بشویم و افتخار پیدا کنم که برای رزبندیدن ظرفشویی کردم.
اصلا انگار دوست داشتن بین بچه ها باشن، یه ملاتفتی داشتن، در واقع هم جمع رو بشارت میدادن به کار خوبی که دارن انجام میدن و به وعده های الهی برای مجاهدان، و هم خودشون رو در برابر اونها یک فرد کوچکی قلمداد میکردن که این توفیق رو خدا بهشون عنایت کرده و اومدن پا به پای رزمنده ها، اگرچه مثلا خیلی کاری از دستشون بر نمی اومد.
من اونجا خودم یه روز که در یکی از اتاقا استراحت میکردم، گفتم برم آقا رو از نزدیک ببینم، احوالشون رو بپرسم، کاری دارن، چیزی میخوان اینا. رفتم دیدم روی موکت بدون وسیله خنک کننده که ایشون در شرایط گرم تابستون اونجا در اتاقی که کولر نداشت اونجا رو موکت دراز کشیده بودن و دیدن دارن استراحت میکنن، سرشون رو گذاشتن رو دستشون و با یک آرامشی اساسشون هم کنارشون بود و اونجا استراحت میکردن.
سردار شوشدری قضیه نقل میکرد از آقای میرزا که آقای میرزا رو ما توی یک جایی بودیم، یک مقری بودیم، نیمه شب بلند شده بودم دیدم آقای میرزا دارن کفشای رزمنده ها رو دارن تمیز میکنن، مثلا واکس میزنن اینها.
اینجا میتونیم ما تفاوت ها رو ببینیم. ابدا اصل تظاهر نبود، ابدا مرد تظاهر نبود.
تا مو گفتی حضرت آیت الله چشماش اشکی میشد، اما من جوادم تو کتاباش به همین صورت، عنوان اصلا برش مطرح نبود.
سادگی ایشون خوب زبان زده همه بود و همه شاهد بودن.
یک علاقه عجیبی داشت نسبت به بچه‌های مسنده.
یکی از رزمنده‌ها نوجوانی بوده، با آقا عرض میکنه که میخوام آقا با شما یک عکس بگیرم. خیلی ایشان از شهرت گریزان بود، نمیخواستن عکس چیزی باشه.
با روحیاتش اینجوری بود، عکس هم اجازه نمیداد.
خیلی اصرار میکنه، نوجوانی بود، حالا 15-16 ساله مثلا. آقا میگم به یک شرط میذارم با من عکس بگیری،
اگر قول میدی که در قیامت از من جواد تهرانی شفاعت کنی. باش بیا بریم.
هیچ وقت دنبال نامنشان و موقعیت و چیز کسب کردن که نبودن، در اون شرایط، در اون خلوص و پاکی که قرار گرفتن و بودن و ادامه دادن تا آخر عمرم به امام رحمت الله علیه وفادار بودن، حمایت کردن از اسلام و رهبری و دین.
امام رو به عنوان زعیم دنیای اسلام و رهبر دنیای اسلام و تشیع اعتقاد داشتن و احترام می‌ذاشتن.
ایشون خودش رو نه شاگرد امام بلکه سرباز مخلص امام می‌دونستن، سرباز کوچک.
و حتی در بسیاری از مواردی که ممکن بود مشکلاتی باشه ایشان رابط خوبی بود که ایجاد مودت و ایجاد دوستی فی ما بین علما انجام.
میرزا جواد آقا تهرانی آماده بود مثل همیشه، می گفت از مرگ نمی ترسم، لحظه شماری می کنم تا فرشته مرگ به سراغم بیاید و مرا به خدا برساند. تا سوم آبان 1368، 85 سال از خدا عمر گرفته بود، اما اواخر عمرش دائم در بستر بیماری بود. پسر کنار بستر پدرش نشسته بود، سوره یاسین را با صدای بلند می خواند تا پدر بشنود و دردش آرام شود. پدر نفس عمیقی کشید و سرش روی بالشت افتاد. پسر خم شد، پیشانی پدر را بوسید و چشمهایش را بست. میرزا جواد آقا تهرانی توی وصیت نامه‌اش نوشته بود هر جا مردم همانجا دفنم کنید، اما اگر در مشهد مردم خارج شهر دفن کنید. اگر 4 نفر برای تشییع جنازه من بودند، دیگر منتظر نشوید مردم جمع شوند. مرا تشییع کنید و مزاحم وقت کسی نشوید. مجلس ختم لازم نیست، فقط 2 ساعت، آن هم برای حفظ احترام شما فرزندان. مراسم را در حسینیه بگیرید، چون مسجد آداب دارد و جای مجلس ختم نیست. 7، 40 و سال هم نگیرید، اما هر کس هر وقت خواست برایم طلب مغفرت کند که سخت به آن محتاجم. خبر فوت میرزا دهان به دهان چرخید. بهشت رضا پر بود از جمعیتی که به سر و سینه خود می زدند. میرزا را غسل دادند، کفن کردند و در قبرستان بهشت رضای مشهد دفن کردند. میرزا جواد آقا تهرانی دیگر در این دنیا نبود.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ که صدای من رو از خانه ملت مجلس شورای اسلامی میشنوند. قراره که در خدمت تنی چند از نمایندگان محترم باشیم و نقطه نظراتشون رو بپرسیم در خصوص اولویت هایی که دنبال میکنن در حوزه انتخابیه خودشون، و خب ممکنه شنوندگان خوبه این شبکه هم از حوزه انتخابیهشون باشن و بتونن به این موضوعات بپردازن. خب در خدمت جای دکتر محسنی خواهم بود، نماینده محترم سبزبار از استان خراسان رضوی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. جای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. با توجه به استقرار دولت جدید، بفرمایید از مهمترین اولویت‌هایی که در حوزه انتخابی خودتون دنبال می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه را که الان اقتضا می‌کنه در سطح ملی و طبیعتاً آنچه را که در حوزه انتخابی ما هم باید ملاق قرار بگیرد و به عنوان یک زیرساخت عمده است برای همین توسعه‌ها، وحدت و انسجام ملی است. این وحدت و انسجام ملی در ابعاد مختلف، اگر ما بتوانیم اختلاف سلیقه ها و دیدگاه ها و نظرات خودمون رو در راستای آن خلق کریمی رو که به هر حال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن و آنچه که آموزه های دینمون داره میگه، اگر ما بتونیم اینا رو در هر حوزه انتخابیه طبیعتا بکنیم، این یک سرمایه بسیار عظیمی است که میتواند بقیه چیزهای دیگر رو تحت تاثیر خودش قرار بدهد و مایه توسعه و پیشرفت بشه. من در حوزه انتخابی خودم حداقل در مجلس 8 و 9 با توجه به تعامل بعد توانستم هم در سطح منطقه و هم عرض کنم که در سطح ملی با دولت‌ها از ارفا در پرتو این وفاقی که وجود اومده بود کارهای توسعه‌ای و زیرساختی بسیار عظیمی رو که طبیعتاً مقفول مانده بود و فراموش شده بود اینها رو انجام بدیم و سطح بهره‌مندی شهرستان خودم رو در سطح مرکز استان به پیش برم.
مطالبات خاصی دارید که تو دستور کارتون قرار داره؟
طبیعتاً در بحث حمل و نقل یکی از مشکلات اصلی است که بایستی چه ریلی و چه ارزکم هوایی و چه زمینی و حتی راه‌های روسیه بتونیم دنبال بکنیم. در این زمینه ما عقب افتادگی‌های زیادی داریم. در بخش هوایی به هر حال فرودگاهی رو مردم ساختن با بهترین امکانات در سبزوار و همین هواپیمای معمول ارزکم کشور در اونجا میتونن بشینن. متاسفانه بر پروازامون در حداقل خودش هست. این یکی از مطالبات جدی مردم هستش که ناوگان هوایی‌شو برقرار بکنه. این الان به روسی از جانب دولت ها تا به حال انجام نشده. طبیعتا این یکی از مطالبات است که وقتی مردم اومدن چنین فرودگاهی در این سطح ساختن با این هزینه‌های سنگین که تماما از امکانات بودجه خودشون بوده مردمی بوده، دولت بتواند عرض کنم که این ناوری رو به درستی تامین بکنه. مطلب بعضی راهن است که از یکی از آرزوهای دیرینه بود باز این رو هم با کمک مردم دنبال کردیم و این بخش عمدهش رو الان که به دست دولت رسیده طبیعتاً با تأخیرها و مشکلات زیادی رو بروز. این هم یکی از مسائلی است که بایستی سوت قطار در سبزوار تقریباً 10 سال قبل رسد در میومد، الان به جایی نرسیده و بایستی انشاءالله دنبال بشه.
این خط آهن مستقل از خط تهران مشهد هست؟
آنتنه، این یک آنتنی است که بایستی که الان از خط سراسری تهران مشهد به سبزوار حدود 45 کیلومتر زده بشه که الان تقریبا کارهای اصلیش انجام شده دیگه، الان باید سیگنالش انجام بشه و دو ریلش انجام بشه تو این زمینه. مسئله به بعدی آب است که به عنوان یک تهدید جدی در شرق کشور هست. ما دنبال این هستیم که انشاءالله بتوانیم آب رو وارد بکنیم، حالا چه از دریای عمان و خلیج فارس چه از تاجیکستان که کارش انجام دادید، توافقات انجام شده. ما می‌خوایم از سرخس ترکمنستان به سرخس خودمان بتوانیم که 63 کیلومتر هست این کانال بکشیم و این آب رو برای شرق کشور انشاءالله وارد بکنیم.
الان این موضوع در چه مرحله‌ای؟
هیچی، در مرحله مطالعات.
خیلی سپاسگزارم از شما جای محسنی و امیدواریم که خبرهای خوب و خوشی رو در حوزه انتخابی شما در مخصوصا عرصه‌های زیرساختی شاهد باشیم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما. التماس.
گفت و
شنود.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در اختیار شماست که از این طریق با شبکه منتخبتون، شبکه رادیو فرهنگ، همراهی بیشتری داشته باشید، به ویژه زمانی که برنامه‌ی زنده تقدیمتون میشه. اما همکاران خوبم از گروه ادب و هنر آماده هستن که برنامه‌ی زنده ققنوس رو تقدیمتون کنن. ققنوس
فانوس، مرغ خوشخوان آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم می‌کند.